بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، سلام ارسالی خودمون رو به روح پرفتوح حضرت امیر المومنین ارسال میکنیم و بعد بحثم رو ادامه میدم. اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم و همراه یک صلوات هدیه به پیشگاه امیر. در باب امیرالمومنین عرضم این بود که امامت ایشان کارکردش چیه؟ معین کننده چی چیزی هست؟ برای که بحث رو مطرح بکنیم و به نتیجه برسونیم، عرض کردم که در سال 610 میلادی 27 رجب که وجود نازعین حضرت ختمی مرتبت رسالتش در غار حرا آغاز می شود و 23 سال طول می کشد، راورد این 23 سال آوردن دینیست با 5 ویژگی که بیان کردم، آیاتشم خوندم. این یک، ضرورت دین و تفاوت دین با قانون رو بیان کردم. دو، سومین نکته ای رو که بیان کردم این بود که، و امروز ادامش میدم، این بود که دین اسلام با جامعیتی که دارد خط بطلانیست بر جاهلیت. جاهلیت رو بر اساس آیات قرآن تفسیری که بیان می شود این است: جاهلیت اختصاص به یک جامعه در یک موقعیت جغرافیایی خاص یا در یک زمان خاص ندارد، چون جاهلیت یعنی امتی که به دور از تعالیم وحیانی و آسمانی است و این ویژگی در اون مقطع حجاز بوده، اما اختصاص به اون مقطع حجاز ندارد. فلذا قرآن کریم در جاهلیت عرب تعبیر به جاهلیت اولا می کند. وقتی جاهلیت اولا وجود دارد، یعنی جاهلیت پسین هم وجود خواهد داشت. ملاک چیه؟ ملاک امت و جامعه‌ای هستند که به دور از تعالیم وحیانی قرار بگیرند، نه تعالیم معنوی. ما اصلا با معنویت کاری نداریم. بحثیست که اخیراً در رابطه با زاویه با دین مطرح کردن، تعالیم وحیانی، یعنی تعالیمی که پشت سرش یه پیغمبر آسمانی باشد، متصل به مبدأ وحی باشد، نه هر کسی گرفه به ظاهر خوب داشته باشه. جامعه حجاز این خصوصیت رو داشت بر اساس سایه که میخونم. یک، در سوره مبارکه قصص شریفه 46، ولکن رحمتا من ربک، این رحمتی از طرف پروردگار تو بود، لتون زرقومن ما آتاهم من نظیرن من قبلک، که این رحمتی از طرف پروردگار بود تا قومی را که قبل از تو بیم دهنده ای براشون نرفته بود، یعنی پیامبری نداشتن، یعنی جامعه‌ای بودن بدور از تعالیم وحیانی. لعلهم یتذکرون، شاید متذکر بشن. این یک آیه. آیه دوم در سوره مبارکه سجده شریفه 3، ام یقولون افترا، تهمت میزنن، میگن این قرآن رو به خدا به دروغ بسته. بله هو الحق، بلکه حقیقته. من ربک، یک حقیست از نایه حضرت حق پروردگار تو، که چه بشود؟ لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، برای که بیداری باشد، هشداری باشد، انذاری باشد برای اون جامعه که قبل از تو هیچ بیم دهنده ای سراغ اونها نرفته بود. به استناد این دعایی که امروز خوندم و آیه‌ای که در جلسه گذشته خوندم از سوره مبارکه یاسین آیه 6، تثبیت می شود که امت جاهلی امتی است که به دور از تعالیم وحیانی باشه، بنابراین اختصاص به حجاز نده. اگر جامعه‌ای که در پسامدر زندگی میکنه در مقابل وحی پیغمبر بگه من فکر میکنم اینجوری باید باشه، این جامعه هم جامعه چیه؟ بله؟ ما به تکنولوژیش کاری نداریم، به اینکه تو این تعالیم از کجا آوردی؟ من فکر میکنم، یا اینکه نه خدا اینجور گفته. من فکر میکنم هم حرف امروزیان نیست که فکر کنه روشن فکر آوردن. یه حرف اولی کسی که یه حرف بزن معاویه، یه حرف بزن صحابی پیغمبر رفت در شام در قصر معاویه حاضر شد، دید داره معامله ربوی میکنه، طلایی رو داده، بعد میگه این طلا رو به مقدار بیشتر من برگرد. معامله ربوی که تو ایران نیست، اینجا اصلا این حرفا نیست، نه قرض ربوی هست، اینجا همه ما خوبیم. دلیلش دیشب کی گفت ما بدیم؟ ما همه عالی هست، بهایی هستن که بدن، ما خوبیم. حالا اونا بدن ها که حرفی نیست، اما من گاهی اوقات آقای سوزن رو میزنم، برای که وقتی ما با خودمون میگیم خوبیم خوبیم، باورمون میشه خوبیم. داستان بلالاسدین روزش هم الان نیست بیان بکنم، تو صف نون وایساده بود، چه صف شدیدی، به رفیقش گفت میخوای خلوتش کنن؟ گفت آره. اومد از صف بیرون، گفت مردم این نونوایی پایین نون مجانی برای روح باباش داره میده، مردم هم بدو گلو گیریم. و خودش هم شروع کرد به دویدن. رفیقش گفت تو چرا میدویی؟ گفت نکنه واقعا میدن. حال شما ها که خودتون میگید خوبید، ما هم بالای منبر بگیم ما ها همه خوبی، خوب باورمون میشه خوبید. من فقط یه سوال ازت میکنم، اون سوزنه اینه، خب اگه ما خوبیم پس چرا امام زمان نمیاد؟ اگه عدد 313 باشه یعنی واقعا این سه نقطه تا آخر 23 یادت باشه، نه تا سر خورد به سنگ لحد یادمون باشه. اگه ما خوبیم پس چرا نمیاد؟ حتی هر یه توجهی به ما بکنه، حالا به دیگران، ما که خوبیم که. بعد دید این داره معامله رو معامله ربوی میکنه، طلا به طلای بیشتر. برگشت گفت آقا اینو پیغمبر حرام کرده. گفت من فکر میکنم که اشکالی نداشته باشه. بعد اومد از قصر معاویه بیرون فریاد میزن، میگم من نمیدونم این حرفو کجا ببرم، من میگم پیغمبر حرام کرده، میگه من فکر میکنم حرام نباشه. اینو معاویه اولین بار گفت، فکر نکن حرف جدیده، من دارم میگم. آقا من فکر میکنم اینجوری باشه که بنا بود دین بر اساس فکر من و تو باشه که 2 میلیارد دین بود که دین یه دونه از حق بر اساس گفته خداست. بگذاریم. پس دوران جاهلیت اون دورانی است که به امتی برمیگردد که این امت به دور از تعالیم وحیانی هست. در اون مهاجرت و هجرت اول که جامعه اسلامی هجرت کردن در سال 5 بعثت و در سال 13 بعثت که خود پیغمبر هجرت دوم بود، هجرت اول 3 سال اسلام چهره به چهره یارگیری مخفیانه، در سال 3 بعثت تبلیغ علنی، در سال 5 یعنی 2 سال بعد از تبلیغ علنی اینقدر اسلام فراگیر شد، فشار شدید از رؤسای شرک و اهل کتاب مجبور شدن که مسلمین رو از کشور ترک کنن. ما هجرت اول به ریاست جناب جعفر ابن ابی طالب اتفاق افتاد به کشور حبشه، کشور جناب شخصیت ارزنده جناب نجاشی. رسیدن اونجا جعفر ابن ابی طالب شخصیت ارزنده جهان اسلام، برادر بزرگ امیرالمومنین، شخصیتی که در دوران سقیفه جایش خالی بود به حدی که امیر جایش رو خالی کرد، فرمود اگه برادرم جعفر و عمویم حمزه بود کار به اینجا نمی‌کشی. 2 شخصیت تأثیرگذار. جعفر سخنگوی گروه هجرت کننده ها بودن. وقتی سعایت قریش به نجاشی رسید که شما اینها رو برگردونید، جناب جعفر به عنوان پاسخ به نجاشی، نجاشی آدم منصفی بود، گفت بزرگ اینا حرفشون چیه؟ حرفشون رو بشنوم، اگه دیدم حرفشون حرف اسیان است و فرار از قوانین بهتون برش میگردونم، ولی اگه حرف حساب داشته باشم بر نمیگردونم. جناب جعفر شروع کرد به این مطلب تاریخی. فقال جعفر ایها الملک کنا اهل جاهلیه، ما در دوران جاهلیت به سر می بردیم، نعبد الاصنام بت پرست بودیم و ناکل المیته مردار خار بودیم. در خصوصیات دوران جاهلیت رو میگه که ما در یک قاعده گفتیم امت بدور از تعالیم وحیانی بت پرست بودیم، یعنی مشرک بودیم. 2 مردار خار بودیم و نه اتل فواحش، هر کار زشتی که بگی انجام میدادیم، یعنی اصول اخلاقی در جامعه ما اصلا وجود نداشت. و نقطع الارحام، ما اهل صله رحم نبودیم. و نسیع الجوار، همسایگانمون رو فراموش کرده بودیم. یک مطلب در دوران ما بود یأکل الغوی منا الضعیف، زوردارها ضعفا رو زیر پای خودشون له میکردن. این دوران جاهلیت ما بود. حتی بعث الله الینا رسولا، تا اینکه خدا برای ما فرستاده ای را مبعوث کرد، منا نعرف، و از جنس خود ما، از بین خود ما، از قریش، از قبیله بنی هاشم که همه میشناختیم، نسبه صدقه امانته و عفافه، فدعانا لتوحید الله. ما میدونستیم آدم پاک دامنیه، ما میدونستیم آدم راستگوییه، ما از او هیچ زشتی ندیدیم، نه 1 روز، نه 2 روز، 40 سال، نه خودش، خاندانش، یک خانواده روشن از همه زوایای زندگانی، تا ایشان آمدن به ما گفتن خدا یکیست و الا نشرک بهی شیعا، با خدا کسی رو قرار ندید، نخل اما کنا نعبد من الاسلام و امرنا به صدق الحدیث، تا اینکه ما رو دعوت کرد به اخلاقیات و توحید و اعتقادات و این حرفا، این دید و نجاشی گفت حرفتون درست بمونید، من کاری باهاتون ندارم. با اون فرستادگان قریش گفت برگردید پی کارتون، من اینا به شما تحویل نمیدم، شما تا هر کی که بخواهید میتوانید بمانید. این تصویر دوران جاهلیت از زبان شخصیت ارزنده ای که دوران جاهلیت رو درک کرده و این تصویری از دین توسط شخصیتی که تفاوت دوران اسلام و دوران جاهلیت رو داره بیان میکنه. شما آمدین اخلاقیات رو در واقع بهش مرتکب شدیم تا آخر. خب پس اسلام آمد خط بطلان جاهلیت، اما در شریفه 144 از کریمه آل عمران با اینکه دوران دوران اسلام است، اما یک تهدید و یک هشدار از ناحیه حضرت حق و اون اینکه خداوند علی اعلی در این آیه شریفه بیان مبارکش این است: و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول، و وجود نازنین فرستاده ما پیامبری نیست مگر اینکه قبل از او هم انبیایی بودن. حالا نفی چه چیزی را می کند این در یک بحث دقیق تفسیری، اما اون هشداری که داره میده در اسبر سیاق یک سؤال، افا این مات او قتل، اگه پیغمبر من از دار دنیا رفت به مرگ طبیعی، او قتل کشته شد به شهادت رسید، ان قلبتم على اعقابكم، بر میگردید به دوران پیشین، بر میگردید به دوران جاهلیت، و من ینقلب على عقبیه، و هر کسی که بازگشت به دوران جاهلیت داشته فرنگ نظر الله، خدا که ضرری نمی کنه، و سیزل لا شاکرین، و خدا اونایی که استوار در دین هستن رو جزا خواهد داد، جزای شاکرین. این تهدید وجود داره. حالا در 28 صفر 11 هجری پیغمبر از دار دنیا رفته، مات او قتل بحث نمی کنی، اما از دار دنیا رفت. شاخصه برای این که انقلاب به سوی قهقرا نباشد چیست؟ ما چه شاخصه ای داریم که بدانیم بعد از پیغمبر تا امروز به دوران جاهلیت برنگشتیم؟ شاخصه چیست؟ به چی باید نگاه کنیم که بدانیم برنگشتیم؟ برنگشتیم یعنی تبدیل نشدیم به امتی که تعالیم وحیانی ندارن. یک حدیث، اما یک حدیثی که هم شیعه بیان کرده و هم دیگران بیان کردن، در منابع اونها، در 70 منبع اصلی اونها این حدیث هست. اولا قرآن بدون حدیث فهمیده نمی شود، این یک. ثانیاً قرآن رو باید با حدیث فهمید. سوره مبارکه نحل آیه 44: انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم، ما قرآن رو به سوی تو نازل کردیم تا تو بیان کنی. یک کسی به قرآن هم بخواد عمل بکنه باید حدیث کنارش بیاد. لتبین للناس ما نزل علیهم، تو روشن کن برای این مردم. روشن کن یعنی چی؟ بخون آقا حدیث بخون. اولین حدیثی که خون فرمود کتاب الله، و یعنی دو تا با هم اصلا از هم جدا نمیشه، و اساسا آیات متعدد که اگر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین کنارش نباشه، کل قرآن هم کنار کلش بذارید نمیتونید بفهمید چیه، نمیتونید بفهمید. وقت یه حدیث در 70 منبع از اهل سنت هم ذکر شده، این حدیث حدیث مهمیه. قال رسول الله و من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن، هر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مرگش به مرگ دوران جاهلیت است، یعنی دوران امتی که به دور از تعالیم آسمانی است. امام زمان قطعا اون سه نفر نیستن، امام زمان قطعا بنی امیه نیستن، امام زمان قطعا بنی العباس نیستن. به ادله واضح، یکیشی که نسل درشون وجود نداره، یکی که نسل درشون وجود نداره، بقیه ادله اهلی که خیلی واضحه اونا نیستن قطعا. اما وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی در یک حدیث شریف که جناب جابر بن عبدالله انصاری از ایشان نقل کرد، زیل آیه شریفه اولی الامر از پیغمبر پرسید یا رسول الله، اطیع الله و اطیع الرسول، الله را میشناسیم، رسول را میشناسیم، اولی الامری که اطاعت اونها در رده اطاعت از خدا و پیغمبر واجب است، اینا چه کسانی هستن؟ اینو نمیشناسیم. وجود نازنین ختمی مرتبت فرمود هم خلفایی یا جابر، جناب جابر اینها خلفای من هستند، خلیفت الرسول هستند و ائمه المسلمین، امامان اهل ایمان هستند، من بعدی، بعد از من. و بعد بیان مبارکش این است که اول هم علی ابن ابی طالب، اولین اونها، اولین اونها وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین است. یعنی امامت امیر المؤمنین شاخصه ایست که باید به اون نگاه کرد. بعد از رسول خدا هر که در این مسیر بود به دوران جاهلیت بر نگشته است، یعنی خط بطلان اسلام سقیفه و تأیید اسلام قدیر. پس این کارکرد امامت حضرت امیر علیه السلام است. بعد یکی یکی خلفای بزرگوارش رو شمرد تا به وجود نازنین حضرت ولی عصر رسید. این شاخص امروز هم وجود داره، باز به دو روایت از ساعت مقدس حضرت رسول گرامی. امام صادق علیه السلام به نقل از جد بزرگوارشون اول این حدیث رو بیان میکنن، من انکر القائم من ولدی، پیغمبر فرمودن من انکر القائم من ولدی فقط انکردی، کسی که قائم قیام کننده از فرزندان من را انکار بکند رسالت من را انکار کرده. در این حدیث یک مطلب به دست میاد، انکار امامت مساوی با انکار رسالت. و بعد در فرمایش بعدی، وقتی انکار امامت مساوی شد با انکار رسالت، از وجود و نازنین حضرت ختمی مرتبت من انکر القائم من ولدی فی زمان غیبته مات میتت الجاهلیه، کسی که فرزندم قیام کننده از فرزندان مرا در عصر غیبتش انکار بکند، این انکار و در انکارش بمیرد، به مرگ دوران جاهلیت رفته. شاخصه امروز امام زمان علیه السلام و بحث مهدویته و بحث باور امام زمانه. خب آقایان ممکن است سوال بکنن که خب این حدیث هایی که تو میخونی مگه اهل سنت نمیدونن؟ خب چرا میدونن؟ خب پس چرا اونها؟ خب این چرا یه دریا حرف داره برادر من، یه دریا حرف داره. من در یک بحثی رو مطرح کردم که شناخت حق یه حرفه، مکررم عرض کردم، بیان حق حرف دومه، پذیرش حق حرف چی آقا؟ اون آقایان حق رو شناختن، اون آقایان حق رو ذکر کردن، یکی از عالمان ما جناب شهید بزرگوار مرحوم تستری صاحب احقاق الحق 26 جلد کتاب در حقانیت اهل بیت از منابع اهل تسنن نوشته، از منابع اهل تسنن، فقط در باب مناقب اهل بیت 26 جلد کتاب رو نوشته این شهید بزرگوار. ولی اینکه حق رو بپذیرن این حرف دیگه است. پذیرش حق امکان پذیر نیست مگر اینکه قلب سلیم باشد و نه قلب مریض، چه بسا که در باب برخی قرآن کریم می‌فرماید و فی قلوبهم مرضون. این بیماری قلبی که قلب را در مقابل قلب سلیم می‌کند از پذیرش حق باز می‌ماند. 11 بیماری قلبی قرآنی و 1 بیماری قلبی بر اساس روایت. من بحث مفصل انجام دادم. این حدیث رو یکی از بزرگترین مخالفین امیر نقل میکند، اون هم توسط یکی از قاصبان حق امیر نقل میکند. میگد به این که زنی بود، میگد به این که ما بابام اومد خونه ما، بابام اومد خونه ما، بعد من بودم، پیغمبر بود، علی هم بود، بابام داشت با ماها صحبت میکرد ولی همش علی رو نگاه میکرد. ما میفهمیدیم که آها چجوره که تو داری با ماها صحبت میکنی ولی با علی رو نگاه میکنی. بعدا ازش گله کردم، گفتم بابای همچی کاری کردی؟ گفت خواهر رسول خدا شنیدم. گفت چی شنیدی؟ و النظر الى وجه علی عباده، من شنیدم که پیغمبر فرمود نگاه به چهره علی عبادت است. من دیدم در مجلس پیغمبر که هستم عبادته. گفتم عبادتم رو مضاعف کنم به علی نگاه بکنم. ای داد بیداد، تو این روایت رو نقل کردی، دخترت نقل کرده. آنگاه خودتون جز قاصبان حقوق علی هستید، چون فی قلوبهم مرضون. کارش نمیشه کرد. پذیرش حق یه حرف دیگه است. پذیرش حق یه حرف دیگه است. اصلا کسی علی رو قبول داشته باشه نه اینکه مرگش مرگ دوران جاهلیت نیست، اصلا حیاتش حیات پیغمبره. میخوای مثل پیغمبر زندگی بکن، اینو من نمیگم، برادر، این در منابع اهل سنت. قال رسول الله من احب ان یحیا حیاتی، هر کی دوست داره که زندگیش مثل من باشه، و یموت مماتی، مرگش مثل من باشه، حیات و مرگی نظیر حیات و مرگ پیغمبر، پیامبر گونه بودن، و یدخل الجنت التی وعدنی ربی، و وارد بهشت بشود، اون بهشتی که خدا به من وعده داده است، فلیتول علیا و ذریته الطاهرین ائمه الهدى و مساویه الدجا من بعده. علی رو قبول بکنه. ولایت علی حیات پیامبرگونه است. این یک. دو، اصلا میخوای ببینی کی تو دین من هست یا نه؟ قال رسول الله من احب ان یتمسک به دین، کسی که دوست داره تمسک به دین من داشته باشد، و یرکب سفینت نجات بعدی، و سوار بر اون کشتی نجات بعد از من بشود، فلیقتد به علی ابن ابی طالب، اقتدای به علی داشته باشد. کافیست؟ نه. ولیعاد عدو و هو و دشمنانش و دشمن بشمارد. این کار کرده علیست. کسی که با علی هست در دوران جاهلیت نیست، کسی که با علی هست پیامبرگونه داره زندگی میکنه، کسی که با علی هست تمسک به دین ختمی مرتبت کرده است. به پیشگاه مقدسش بلند بیان میکنیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين واولاده المعصومين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجه جهان يا وجه جهان به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازلین حضرت ابا محمد حسن ابن علی و وجود نازلین ابا عبدالله حسین ابن علی و هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور حضرت ابوالحسن علی ابن ابی طالب، سه صلوات قرار آمد.